دنیا هژمان، فکر کنم یک ماه پیش با هم دیگه صحبت کردیم در این خصوص، این که واقعا حتی توی سازمان دولتی و غیر دولتی با سیاست جلو نمیره. خیلی وقتا ملت‌ها، خیلی از وقتا کارمندهای یک سازمان قبل از اینکه زبان همدیگر رو بفهمن، فرهنگ همدیگر رو حس میکنن. حالا در مورد بین کشورها دارم میگم، و اینجاست که اون دیپلماسی فرهنگی که پژمان اشاره کرد معنا پیدا میکنه. یعنی یک کشور از طریق هنر، از طریق ادبیات، موسیقی، سینما، هنرهای نمایشی خودشو به جهان معرفی میکنه، نه فقط با شعار دادنهای علکی، با روایت درستی که از پیشینه خودش و از تاریخ خودش و از هنر خودش ارائه میده. ممنونم پژمان.
خواهش میکنم. منم ممنونم از دغدغه شما، و اگر حالا موافق باشید فکر میکنم به واسطه حالا یک احساس مسئولیت و وظیفه‌ای که نسبت به فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی داریم، فکر میکنم که اگر چند نوبت به این مسئله بپردازیم و حتی راهکارهایی رو ارائه بدیم برای تثبیت این جایگاه، حالا چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، فکر میکنم که بتونه فارغ از کارکردهای زیبایی شناختی رهاوردهای خیلی مهمتری هم به همراه داشته باشه، و همینطور سازمانهای به نوعی ایرانی، اداره ها، نهادها و ارگانها به نوعی بخشی از سبد فرهنگی خودشون رو برای رویدادها، برای پرسنل و خانواده های محترمشون در نظر بگیرن. حوزه نمایش ایران رو و یک حمایت ویژه و چندجانبه نسبت به این هنرها صورت بگیرن.
خیلی باید حمایت بشه، حمایت حداقل مالی باید انجام شه از هنر. شاید هنر یکی از اون معدود زبانهایی باشه که هنوز میتونه آدمها رو با همه تفاوتهای زیستی خودشون، تفاوتهای فرهنگی و دیدگاهی خودشون دوره یه احساس مشترک جمع کنه. و چقدر میشه در مورد این صحبت کردش، و ممنونم که این بحث رو آوردی. حالا هفته آینده یه بخش دیگه از این ماجرا رو با هم دیگه پیش میبریم.
در خدمتتون هستم حتما با کمال میل. در خصوص ارزش‌های نمایش ایرانی در جلسه‌های بعدی هم صحبت خواهیم کرد.
خب نکته دیگه برای امروز دیگه تمام؟
نکته‌ای نیست. من مجدد چون خودم به هر حال در رسانه هم فعال بودم، یک بار دیگه تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم.
همه عزیزان حوزه ارتباطات، بالاخره شما که خب سال‌ها در حوزه روابط عمومی و ارتباطات نهادها و سازمان‌های مختلف حضور شایسته و مثمر ثمری داشتی، به من
همیشه شاگردی. خیلی متشکرم پژمان جان، پژمان دادخوا، مراقب خود باش. هفته گذشته هم گفتم به ما حتما سر بزن. خداحافظ.
حتما خداحافظ. خداحافظ.
تو باشی جدی باشه که پایانی نداره، این قلبو دریابش که غیر از تو طرفداری نداره، تا آخر با من باش، آخه دل با پسم این دنیا حسوده، که پای چشمات و به این قصه کشونده. اومدی اش کودتا کردی تو قلبم، از حیای رسیدم پر شده کاسه صبرم، پر شده کاسه صبرم. با تو دیوونه ترین آدم دنیا میشم، ای داد ای داد از عشق، این آدم بی ادعا اسم تو میزنه با کل وجودش صدا، عشق تو میبره قلب منو تا ناکجا، ای داد ای داد از
یه گفتگو کوتاهی انجام بدیم چون بحث میز ادبیات جهان هم یا ادبیات می‌خوایم بریم، هنوز کتاب معرفی یعنی در واقع انتخاب نکردم، و اینکه در مورد نمایشگاه کتاب مجازی سهران می‌خوام صحبت کنم. من همیشه فکر می‌کنم نمایشگاه کتاب یه اتفاق فقط و فقط فرهنگی نیستش، یه اتفاقیه که آدم‌ها رو دور هم دیگه جمع می‌کنه، یه جور حال خوب جمعیه و یه جور پناهگاه برای آدم‌هایی که وسط این همه دغدغه‌ای که دارن و شلوغی دنیا دلشون میخواد که چند صفحه بخونن، چند دقیقه از این هیاهو فاصله بگیرن. و حالا هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب سهران که 24 ساعت هم بازه، هر کسی هر جا باشه میتونه کتاب رو، کتابی که علاقه داره تهیه کنه، اتفاقی که به نظرم خیلی بیشتر از یه فروشگاه اینترنتی کتابه. آقا مرتضی بوریری مدیر روابط عمومی هفتمین نمایشگاه کتاب مجازی تهران با ما هستن. آقای بوریری درود بر شما، اسب خوش اومدی.
جناب آقای کنگلوی عزیز سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز برنامه کافه رادیو شبکه خوب جوان، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از نمایشگاه مجازی کتاب تهران، بیشتر از شما خواهیم شنید. شاید یه زمانی اگه کسی خارج از تهران بود، شهرستان بود یا توی شهر کوچیک زندگی میکرد، دسترسی به خیلی از کتاب‌ها رو نداشت و باید ماها صبر میکرد توی یه کتاب به دستش برسه، اما الان یه دانشجو توی یک شهر دور از پایتخت یا یه نوجوان توی یه روستا یا حتی یه کارمند که ساعت 8 شب تازه رسیده خونه میتونه گوشی تلفن همراهش رو برداره، بین هزاران عنوان کتاب بچرخه، برای خودش کتاب انتخاب کنه. این اتفاق کوچیکی نیست واقعا و اتفاق خوبیه. در مورد نمایشگاه مجازی کتاب امسال به ما بیشتر شما بگین آقای بوریری عزیز، تا که ادامه داره تا 3 خرداد.
من عرض کنم که نکته بسیار خوبی اشاره کردید. خب نمایشگاه مجازی کتاب تهران اولین دوره شو در زمان همگیری کرونا شروع کردش، یه تجربه بسیار موفقی بود، یه تجربه جدید و شیوه جدید در توزیع کتاب و به عبارت دسترسی عادلانه به کتاب.
بله.
خب تجربه‌ای بود که تکرار شد و بعدها در کنار نمایشگاه نمایشگاه فیزیکی کتاب تهران، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به عنوان بخش مجازی قرار گرفتش و امسال هم که چون در شرایط خاصی قرار داریم، مجدد هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران در اردیبهشت ماه برگزار شد. چیزتون عرض کنم که فرمودید که نمایشگاه تا سه ادامه داره، اگه اشتباه نکنم سوالتون همین بود که خب بعد عرض کنم که نمایشگاه از 26 آغاز شده با شعار بخوانیم برای ایران و انشالله تا دوم خرداد در نشانی books.icfi.ir ادامه داره.
بله. خب دیروز اشاره کردم و گفتم ولی نمیدونم نشد که برم خودم کتاب تهیه کنم ببینم که این فرصت رو در اختیار من قرار میده یا نه. وقتی که میریم نمایشگاه حضوری کتاب، مثلا میرم سراغ یه کتابی که میخوام از قبل به هر حال دنبالش بودم تهیه کنم، وقتی میرم اون کتابو بگیرم کنارش هم یه چند تا کتاب دیگه وجود داره که شاید مثلا سراغ اون کتابم برم و اون کتاب رو خریداری کنم، توی این فضای اینترنتی که وجود داره من یک کتاب رو انتخاب میکنم به مانند اون موضوعی که کتاب رو میخوام بگیرم و اون کتاب انتخاب کردم، کتاب های دیگه هم به من پیشنهاد میده به این شکل هست؟
خدمتتون عرض کنم که خب دوست دوستان سالهاست که دارن روی تو بخش فنی مجموعه دارن روی موضوع کار میکنن که از بحث هوش مصنوعی استفاده کنن. ولی خب بالاخره میدونیم که الان شرایط متفاوتیه. الان اینکه مردم بتونن به راحتی خرید کنن، دسترسی داشته باشن، موضوعیه که تو اولویت قرار گرفته. و مهمترین چیزی که در مورد انتخاب کتاب در نمایشگاه مجازی وجود داره اینه که خب حضرت عالی حتماً تجربه زیادی داریم و شنوندگان عزیز دست حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. خوبی نمایشگاه مجازی اینه که شما به ناشرهای مختلف با موضوعات مختلف و دسته‌بندی‌های مختلف میتونید دسترسی پیدا کنید. یعنی من اگر عنوان کتاب رو داشته باشم طبیعتاً با یک کلمه از عنوان کتاب پیش میرم تا موردهای مختلف بهم پیشنهاد میشه و میگردم و پیدا میکنم، یا اینکه بالاخره از طریق موضوع بر اساس موضوع پیش میرم و کتابهای مختلف به من پیشنهاد میشه و بر همون اساس انتخابمو انجام میدم. اینکه ما این فرصت رو داشته باشیم کتابی رو جستجو کنیم، کتابو به علاقمندی‌های خودمون اضافه کنیم و مجدد باز جستجو کنیم و حتی در ساعت‌های بعدی خرید کنیم، نکته بسیار مهمیه. اینکه من این فرصت رو دارم مقایسه کنم هم در قیمت و نکته باز حالا هرچند که ما اعتقاد داریم که ورق زدن کتاب یه حال هوای دیگه داره، ولی باز بالاخره در فضای مجازی و در سایت نمایشگاه این امکان وجود داره که مخاطب وقتی که به یک کتاب مراجعه میکنه صفحات ابتدایی کتاب ببینه، اطلاعات رو به دست بیاره و ببینه که آیا این کتاب اصلا اون موضوعی که چون من به دنبال موضوع میرم بنام امکان داره که اس با اون مثلا موضوعی که من دنبالش بودم متفاوت باشه. طبیعتا انتخاب یک کتاب خوب، انتخاب یک کتاب خوب و اینکه ما به اون چیزی که میخواستیم دست پیدا کنیم با توجه به بالاخره شرایط اقتصادی و موارد مختلفی که وجود داره به ما کمک میکنه. یعنی حتما در ادامه مسیر و خریدهای بعدیمون میتونه موثر باشه.
کتاب چند روزه دستشو میرسه توسط پست و اینکه رایگانه پست یا نه؟
حضورتون عرض کنم که با توافقی که با مجموعه پست جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته به بخش‌های مختلف مشغول توزیع هستم. من الان واقعا اطلاعات دقیقی از اینکه چند روزه میرسه ندارم، ولی موضوع میدونم که همین امروز دوستان ما گزارش‌های تصویری از مجموعه پست کار کردن. دفاتر ویژه پستی، دفاتر سیار پستی تشکیل شده و به صورت ویژه به این موضوع دارن میپردازن. من اصلا تو ارتباطات بعدی اینکه چند روزه به دست دوستان میرسه در خدمتتون عرض میکنم. ولی نکته رو بگم که ارسال بسته پستی برای هر کد ملی تا دو بسته رایگانه برای خریدار.
دو بسته، حالا این توی یه بسته ممکن 4-5 تا کتاب باشه.
بله
بسیار خوب. طبیعتاً خوبه.
این خوبه. و بالاتر از اونم البته باز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه، یعنی خریدار درصد کمی از اون مبلغ رو پرداخت خواهد کرد.
خیلی متشکرم. به هر حال آقا مرتضی، نمایشگاه مجازی کتاب به نظرم یه فرصت خوبیه برای اینکه دوباره برگردم و برگردیم به همون کتاب‌هایی که مدت‌ها گفتیم بعداً می‌خرم و همون بعد هایی که هیچ وقت نمی رسیدن الان فرصت خوبیه تا دوم سوم خرداد برای خرید کتاب از نمایشگاه مجازی کتاب تهران. خیلی متشکرم، باز خداحافظی میکنم.
فقط اگه اجازه بدید من از اهالی محترم رسانه از شما همکاراتون تشکر ویژه کنم. واقعا باعث خوشحالیه که همراه ما هستید. البته از مردم خوبمون، مردم کتاب دوستمون هم تشکر میکنم. استقبال بی‌نظیر بوده و امیدوارم که این استقبال ادامه داشته باشه و همچنان مردم کتاب بخرن.
خب روزهای آینده باز هم با شما خواهیم بود.
بله خدمتتون هستم.
صدای شما رو خواهیم شنید و اون اطلاعاتی که قرار شد که به ما بدین. خداحافظ، باهاتون خدا بزنیم.
خدا نگهدارتون.
چای بیارم یا قهوه؟
قهوه.
اونم با میده خوب.
من عاشق قهوه و کتابم.
قهوه
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 اسپرسو
اسپرسو
چیک براتون بگیرم با قهوهتون بخوریم؟
از شما قهوه بگیرید ما با چیک بخوریم.
من یه قهوه.
منم یه قهوه.
قهوه رو هستی؟
هستم.
قهوه ای درست کردم.
من عاشق قهوه.
من که حلاک
قهوه قهوه تلخ میخواهم که مردف کم با وزنش
از گلو پایین رفته خواب دست بسن.
شما تا حالا قهوه خورده نستم؟
من همیشه قهوه میخورم.
تو همیشه قهوه میخوردی؟
بله.
بخور بینم.
یا
کافه بدون قهوه که نشده
خوشم.
چشمت دو تا فنجون قهوه است که بطرش دارم میبیت تو خونم جذابی نمیتونم.
کافه رادیو. خب این کتاب وقتی نیچه گریز نوشته یه خدمتتون بگم آقای اروین یالوم، میدونید بعضی نویسنده ها فقط داستان نمی نویسن، آدم شناسن، و یالوم دقیقا از همین هاست. یالوم روان پزشک و استاد دانشگاه امریکاییه، کسی که سالها با آدم ها ترس ها استراب ها و تنهایی هاشون زندگی کرده. برای همین وقتی کتاب می نویسه، داستان می نویسه، روایت می نویسه، شخصیتش فقط کاراکتر نیستن، شخصیت نیستش، واقعیان، نفس میکشن، میترسن، عاشق میشن، فرو میریزن، و شاید برای همین وقتی نیچه گریز اینقدر به دل آدم میشینه. این کتاب یه رمان فلسفی و روانشناسانه است، اما عجیب روان و قابل لمس نوشته شده. قصه از جای شروع میشه که زنی مرموز از دکتر یوزف برویر میخواد فیلسوف بزرگی به نام فریدریش نیچه رو درمان کنه، اما کم کم ماجرا برعکس میشه، انگار این فقط نیچه نیست که نیاز به درمان داره، خود دکتر برویر هم وسط بحران‌های روحی و زندگیش جورایی گیر کرده، و اینجاست که این داستان و این کتاب تبدیل میشه به یک گفتگوی بزرگ و منطقی درباره انسان و انسانیت، درباره ترس از تنهایی، درباره ترس از پیر شدن، از دوست داشته نشدن، و حتی ترس از این که آدم واقعا بعضی وقتا که نه همیشه باید خود واقعیش باشه. چیزی که من خیلی دوست دارم اینه که یالوم نیچه رو از اون فضای خشک فلسفی بیرون آورده و انسانیش کرده، و ما اینجای متفکر بزرگی رو میبینیم که بعضی وقتا خسته است، گاهی از یک ماجرای عشقی ضربه خورده و گاهی از جهان دلزده شده، و گاهی فقط دلش میخواد که یه نفر اون رو بفهمه. و راستش شاید برای همین کتاب اینقدر محبوب شده، چون هر کسی یه بخشی از وجود خودش رو در این آدم‌های و شخصیت‌های داستان پیدا می‌کنه. مثلا یه جایی از کتاب مفهوم تنهایی رو خیلی عجیب مطرح می‌کنه، اینکه آدم‌ها گاهی سال‌ها کنار هم دیگه زندگی می‌کنن اما باز هم تنها می‌مونن، یا اینکه انسان چقدر سخت میتونه خود واقعیش رو نشون بده. و یالوم یه نگاه مهم در این داستان و در این کتاب داره، اینکه خیلی از رنج‌های ما از فرار کردن از حقیقت زندگی میاد، از نپذیرفتن مرگ، از تنهایی، از آزادی و مسئولیت‌هایی که خودمون انتخاب کردیم. اصلا بعضی دیالوگ‌های کتاب رو که دارم نگاه میکنم، انگار مستقیم میاد وسط زندگی من و تو و دل آدم. مثلا اون حال هوایی که میگه آدم ها بیشتر از این که از مرگ بترسند، از زندگی نکرده که خود میترسند، از این که یک روز بفهمند آنطور که میخواستند زندگی نکردند. و میدونید برای من این کتاب فقط درباره فلسفه نیست، درباره جرأت روبرو شدن با خودمونه. که آدم یه شب توی سکوت خونه یا حتی توی کافه از خودش بپرسه واقعا از زندگی چی میخوام، چرا اینقدر میترسم و چرا بعضی زخما رو سالها با خودم هم میکنم. وقتی نیچه گریست، کتابی که امروز برای شما معرفی کردم، از اون کتابهایی که فقط تموم نمیشه، بعد از بستن آخرین صفحه تازه توی ذهن من و تو شروع میشه.
چه جوری با دلم کنار بیام، چه جوری میتونم تو رو نخوام، چه جوری میتونم فراموشت کنم چشام، هر جا برم ازت یه خاطر است، تو از من و دلم چی یادت هست، نمیدونی چقدر بدون تو دلم شکست، دیوونه تو دل من یکی، رفتی آخه بگو سر حرف کی، وقتی نیستی حرفامو بگم به کی، عشقم کاشکی منو توی دلت حبس کنی، با همه به خاطر من بحث کنی، چی میشه که این دوری رو بس کنی عشقم،
بهش بود. از همان عصرهایی که باد آرام آرام از لابلای درخت ها رد می شود و شهر کمی کمتر شبیه جنگ است. گوشه یک کافه کسی نشسته بود پشت یک پیانوی قدیمی، با انگشت‌هایی که انگار بیشتر از نواختن داشتن دلتنگی را لمس می کردند. من آن طرف کافه کنار فنجانی که دیگر سرد شده بود فقط نگاه می کردم. نگاه می کردم به موسیقی که آرام آرام روی میزها می نشست، روی شیشه ها، روی شانه های خسته ی آدم ها، و تو انگار نمیدونستی هر نوت داشت بخشی از قلب مرا آهسته به هم میریخت. اردیبهشت عجیب ماه عاشق شدن است، حتی برای آدمهایی که سالها به عشق فقط لبخند تلخی زدند. بیرون درختها سبز بودند و داخل کافه چشمهای تو یک جور دیگری بهار را معنا می کرد و من دلم می خواست زمان همانجا متوقف شود، در همان لحظه که تو بی خبر از تمام جهان پیانو می زدی و من بی پناه تر از همیشه دوستت داشتم. و من همان لحظه فهمیدم بعضی آدم ها بی آنکه حتی اسمت را صدا بزنند می توانند تمام جهان تو را تغییر بدهند. تو پیانو می زدی و من برای اولین بار بعد از مدت ها حس می کردم زندگی هنوز هم می تواند آرام باشد. هنوز می شود از صدای برخورد فنجان ها، از موسیقی آرام یک پیانو در یک کافه، از لبخند کوتاه یک آدم خوشحال شد. گاهی فکر می کنم عشق شاید همین لحظه های ساده باشد، همین که یک نفر در شروعی این دنیا ناگهان تبدیل شود به آرامش عصر اردیبهشت تو و تو همچنان می نواختی. فرزا همینجا در کافه رادیو منتظر دیدنتون هستم. مراقبت.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
اوه چقدر شلوغه. آخه چرا اومدین بانک؟ آقا برای چی اومدید چوبه؟
اومدم دست چک بگیرم.
یه کیو بهتون بدم؟
کیو؟
بله، از طریق کیو بانک میتونید چک دیجیتال هم بگیرید. حاج آقا شما برای چی اومدید چوبه؟
اومدم در مورد طرح‌های وام بپرسم.
یه کیو بهتون بدم؟
کیو؟
تو خونه از طریق بخش تسهیلات کیو بانک میتونید همه ی طرح‌ها رو مطالعه کنید. تازه امتیاز وامتونم مشخصه. خانم شما برای چی اومدید بانک؟
اومدم برای وامم سفته تحویل بدم.
یک